پاسخش اینجاست. شما باید برای مردم شفاف فرق این دو برنامه رو ارائه بدید. اگر شما یک دست شد، یعنی از یک جریان سیاسی فرد نامزدها بودن، اینجا در حقیقت چی میشه؟ برنامه ها برای مردم روشن نمیشه و مردم رغبت شرکت در انتخابات رو ندارن. ریشه همین بوده. چرا در انتخابات هایی که ما در گذشته داشتیم هر چقدر فشرده هم بوده، در حقیقت مردم مشارکت بیشتری کردن؟ چون مردم احساس میکنن فرق بین زید و عمر کاملا روشنه. ولی اگه شما اومدی مثل انتخاب 98 خب تجربه ماست، انتخاباتی بود که در بسیاری از حوزه‌ها نماینده با سطح بسیار رأی پایین اومدن و الان باید روشن بشه نمایندگانی که به دنبال محدود کردن فضای مجازی و دسترسی مردم به اینترنت و استفاده بهینه و آگاهی رسانی از اون هستن دستشون قطع میشه، و نمایندگانی هستن که مخالف اینها، خب مشخصه که مردم این فرق رو میبینن و رجوع میکنن به نمایندگانی که مخالف این دیدگاه محدود کردن فضای مجازی هستن. در حوزه‌های انتخابی میبینیم همین نامزدها رد به صلاحیت میشن. خب همه فکر میکنن حتما داره مهندسی انتخابات انجام میگیره. اینو نمیتونیم از مردم دور کنیم. ما باید با شفاف سازی، با اینکه رقابت رو در سطح بالایی هر چقدر غلیظ‌تر بکنیم، این گفتمان دو طرف بیشتر خود نمایی کنه مردم. یا ببینید، من نمیخوام بگم ولی تو همین جمهوری اسلامی هم اتفاق افتاده. آقای اردوغان خودش رو به رأی گذاشت، خیلی خب، در این سطح قانونشونه، حکومتشونه. خب سطح رقابت بسیار افزایش پیدا کرد، مشارکت رفت بالا. ما علت اساسی 98 و حتی 1400 مشارکت پایین که در تراز جمهوری اسلامی نیست، در تراز جمهوری اسلامی باید بالای 60% باشد دول، این استش که فضای انتخابات رو برای همه گروه ها و نهله های سیاسی آزاد بذاریم، سلامت انتخابات رو حفظ کنیم، هر کی رأی آورد و پاسخگو باشه. البته من برای نظام انتخاباتی خودمون طرح دارم، برنامه دارم، اصلا با این نظام انتخاباتی نمیشود دیگه کار کرد واقعا.
آقای مجید انصاری که سرلیست اصلاح طلب بودن در 98، فکر میکنم جزو یکی از معروف ترین چهره های اصلاح طلب بودن، حالا به بقیه لیست کار ندارم، چقدر رأی آوردن میدونی شما؟
بله میدونم، رأی پایین
مجلس
آوردن.
مجلس 9 شد، هم آقای خاتمی حمایت کرد، شما از
عدد صلاحیت حمایت
نه 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 نه، اولا موزم رو گفتم، گفتم من نمی کنم. فقط نه نه، پایه بحث شما پایه اینه که چهره ها موثرن.
نه نه نه، من اصلا این حرفو نمیزنم. من میگم اصلا من کاری ندارم به مجید انصاری و زید.
نه شما میفهمید که من اونجا شاید متوجه نشدم.
نه نه نه، من میگم که رقابت رو شما شفاف باید بکنید.
خب شفاف نداشته باش
کی رأی میاره کی رأی نمیاره.
نه اوکی، اصلا من که حرف شما رو قبول دارم، من تو بحثم اینه، نگاه کنین، میخوام بگم مجید انصاری که سرلیست اصلاح طلبا بود دیگه، این نبود که اصلا اصلاح طلبا نامزد نشه باشن. یا مثلا مجلس نهم، مگه آقای خاتمی از اون لیست حمایت نکرد؟ چقدر آدمای مهمم توی اون لیست بودن، درست میگه؟ خب
بله.
این عرض اولین سی هم که از شما کردم هنوز همونجا وایستادم. یعنی سوالم اینه که آقا هم مجلس نهم اصلاح طلبا لیست دادن، لیستشون هم انصافا لیست بدی نبود، یاران بارانی هم چیزی داشت اسمش.
بله، مجلس هشتم،
مجلس هشتم،
مجلس نهم لیست ندادن،
هشتم بود. دیدین که چه لیستی دادن؟ آقای خاتمی هم حمایت کرد و واقعا همه هم بودن. یا مثلا در مجلس قبلی هم آقای مجید انصاری و دوستان دیگه مثال
کردن لیست دادن بود.
نه یعنی میخوام بگم با اینکه امکان لیست
الان ما امکان لیست دادن نداریم دیگه.
نه من یه چیز دیگه است عرضم، عرضم اینه که مسئله اصلاح طلبا بدنه است. نظر من ها، مثلا شما میتونید ردش بکنید، نظر من اینه که مسئلهش بدنه است. یعنی مسئله اصلاحات این نیستش که حتما استقبال
پاسخی بدم، نظر خودم میگم. ببینید هر من به عنوان جریان اصلاحات اگر بگویم چون مردم در انتخابات شرکت نمی کنن پس ما هم شرکت نمی کنیم، عدم مشارکت داریم یا لیست نمی، این غیر دموکرات ترین حرفه و به همین استناد بنده معتقدم که نهاد انتخابات باید حفظ بشه. خب
بله،
اما این رو هم بپذیریم که بدنه رو کی باعث بانی شد که به این وضع در بیاد؟ این رو شما جواب بدید. این همین آقای سعد پاسخش دادم. ببینید وقتی شما یک فردی که در یک حوزه انتخابی از متدین ترین افراد و شهرت به این داره، برادر دو شهید، مجری بوده، معاون وزیر بوده، شما رد صلاحیتش میکنی. نمی که شما دستگاه نظارتی. اونم معلومه اونجا رأی میاره ها. مشخصه که اون رأی میاره. خب برای طرفداران دیگه انگیزه ای نمیمونه. این مسئله اصلی ماست. یعنی باید با پایه رو و پی رو درست بریزیم و بعد بیایم اگه شما این کار کردی رقابت سازن، بعد اگر احزاب بد عمل کردن این دور به این رأی نمیدن، این دور به این، مردم ما بسیار هوشمندن. چرا بعد از اینکه آقای هاشمی رئیس جمهور بود و آقای ناطق نوری هم رئیس مجلس بود، مردم با آقای خاتمی رأی دادن، با آقای ناطق رأی ندادن؟ چون آقای ناطق رو در حقیقت در شمایل اون دولت اون وقت میدیدن، تشخیص دادن این جناح عملکردش، تورمش قابل دفاع نیست به این جناح رأی. همینجور بگیریم چرخیده. من میگم اساسا بعد از حوادث 1400 مسئله ما نسبت به انتخابات باید تغییر بکنه. من اگه به جای این مجلس میشدم، به جای این که بیام و این انتخابات رو پیش ثبت نام رو بذارم، قانون انتخابات که دیگه نه تغییر قانون اساسی میخواد، یه چی انتخابات باید ما قانون انتخابات منطبق به قانون احزاب باشه، انتخابات باید حزبی باشه، مردم به احزاب رأی بدن. اگر مردم اومدن به احزاب رأی دادن، درصد رأی حزب من و یا آقای صدر روشن چقدره؟ مثلا 30% در کل کشور. اون وقت آقای الیاس حضرتی به عنوان دبیر کل لیست 30 نفرش رو معلوم میکنه. حالا شورای نگهبان، دستگاه، کمیسیون باید بیاد بگه آقا این 5 نفری که معرفی کردی این مشکلات داره، نمیخواد بذاری. نظر مسئولیت رد صلاحیت شما به احزاب بسپارید، نه اینکه دستگاه اینا باید قانون تغییر بکنه. خب نکرده، یه اتفاقات دیگه افتاده. ما تا اومدن، تا احزاب اصلاح طلب اومدن تحلیل کنن این انتخابات چگونه وارد بشه، یه پیش ثبت نام گذاشتن. خب همه با بتون سنگ صخره سنگ خوردیم، چیکار بکنیم؟ الان باید چیکار کرد؟ الان راه داره. راهش اینه که شما همین تعداد نوزاری که مونده با وسعت نظر، با نگاه به فرمایشات رهبری، که این رو شما اجازه بدید اول صحنه رقابت رو درست آرایش بکنید، بعدن حالا این توان، ظرفیت و عرضه اون وقت این نامزدات که آیا میتوانن مردم رو توجیه کنن که بین ما و دیگری فرق است یا نه.
بسیار خب، بریم آقای صدر. یه نکته من توی فرمایشات آقای گرام مقدم است، چون اشاره کرد به انتخابات دوم خرداد 76. من اون موقع عضو شورای انقلاب فرهنگی بودم، چون مجلس پنجم بود، رئیس کمیسیون بودم اونجا. اتفاقا صندلیمونم توی شورای انقلاب فرهنگی بغل آقای خاتمی بود. ما همه از آقای ناطق حمایت کردیم، یعنی از آقای ناطق گلدان حمایت کردیم که آقای ناطق بشه. مردم اومدن رأی دادن به آقای خاتمی. آقای خاتمی شد رئیس جمهور قانونی، درسته؟ تو جلسه شورای انقلاب فرهنگی آقای هاشمی رئیس جمهور بود، آقای خاتمی هم همطور عضو. آقای هاشمی گفت میخواد بشین اینجا شما دیگه جلسه اداره کن رئیس جمهور. گفت نه، من دیگه حالا تا زمان تنفیذ. آقای خاتمی برگشت گفتش که من تا این که دارم میگم همه میشنون، اگه ایشون نظر دیگه داشته باشه میاد میگه دروغ گفته دیگه. ایشون گفتن که من تا شب انتخابات فکر نمی کردم رأی میارم. شب انتخابات احساس کردم با آقای ناطق میریم دور دوم. حالا الان که با هم خیلی رفیقن، درسته؟ بلد. تو مجامع با هم شرکت میکنن، الان روابط حسنه است و مثل از قدیم خیلی ب... و ما هم خوشحالیم که همه با هم رفیق باشن اصلا تو دوران سیاست. ایشون برگشت گفت که من شب انتخابات فکر کردم میریم دور دوم، فکر نمی‌کردم من یه ضرب رأی میارم. برای همین من برنامه ندارم. من دارم میگم آقای ناطق یه برنامه نوشته بود مفصل، از جمله کسایی که تو شورای تنظیم برنامه بود آقای دکتر عارف بود، چون من تو جریانم. 3 نفر آخرش رو برنامه رو تنظیم کردن، آقای دکتر عارف که بعد تو کابینه آقای خاتمی اومد و معاون اول شد اینا. آقای خاتمی بعدن شهادت داد، گفت من با آقای ناطق صحبت کردم، گفتم من که فکر نمی‌کردم رئیس جمهور، من برنامه مدونی ندارم، شما برنامه تو بده. من برگشت گفت من 80% برنامه آقای ناطق رو استفاده کردم. من می‌خوام چی بگم اینجا؟ فرمایششون درسته که مردم دنبال برنامه‌ن، اما مردم در انتخابات عمومی گاهی موقع اصلا برنامه‌ای از اون طرف نشنیدن، یه چالش اجتماعی اتفاق افتاده. برای اینکه یک گفتمانی یه دفعه تو جامعه می‌گیره، آقای خاتمی در اون فضایی که همه احساس می‌کردن یک مثلا فرض کنیم که شکل خاصی اون آقای هاشمی و ناطق هم دنبال آقای هاشمی داره، دنبال آقای هاشمی میره، آقای خاتمی اومد گفتمان آزادی رو مطرح کرد، چیزی که همه شاهدیم. آقای احمدنژاد اومد عدالت رو مطرح کرد. لذا مردم یک گرایش عمومی نشون دادن به آقای خاتمی، یک تغییر وضع رو در حقیقت پذیرفتن.
یکی از بزرگان آقای ناطق نقل می‌کردن که من گفتم بابا مردم ما هر جا می‌رفتیم میلیونی می‌اومدن پای صحبت ما. بعد ایشون فرموده بودن و فی کل جدیدن لذ مرد، یعنی افراد یه چیز چهره جدیدی رو از آقای خاتمی در مقابل شما دیدن. لذا نکته این که مردم دنبال گاهی موقع تغییر وضعیت هم میرن، یه گفتمان یه دفعه در جامعه، اون گفتمان یه دفعه در آحاد مردم شکل میگیره، دیدن خب یه فردی اومده به اصطلاح مدلش خورده فرق داره با رئیس جمهور قبلی، یعنی برنامه ندیدن. من میخوام چی بگم؟ میخوام بگم همیشه ما الان برای هر نامزدی که پیشمون میاد که میگه شورای بعد از ما حمایت کنه، ما میگیم دو سه صفحه شما بنویسید که اگه ما بیرون مجلس میخواید چیکار کنید در این حوزه. مثلا فرض کن اقتصاددانه،
بله.
من بهشون میگم که شما قشنگ بنویس که من برای تورم، برای مشکلات معیشتی، برای ارز فلان اینا یه پیشنهاداتی بده، خب بخوام بریم اونجا چیکار کنی. لذا از همه افراد داریم میگیریم، اما همه مردم گاهی موقع اینطوری نیست که میگه این طرف برنامه داشت یا نداشت.
بله.
برنامه داشتن درسته، یعنی هر کسی میخواد بره توی مجلس بعد برنامه، اما یک اتفاقات دیگری تو جامعه میفته. الان به نظر من با همین فرمایشات گردان ایشون هم آقای گرامی مقدم میکنه، شما هم دارین صحبت میکنه، هر مقداری که در کشور به دلیل اهمیت انتخابات، به دلیل اینکه مشارکت بالا باعث استحکام نظام میشه، باعث اقتدار نظام میشه، هم در صحنه های جهانی هم در داخل کشور برای رفع مشکلات کشور، مجلسی که با مشارکت بالا باشه میتونه مجلس موثری باشه، در رأس امور قرار بگیره. یه مجلس ضعیفی که مردم پای انتخابات نیان، اون مجلس جون نداره اصلا بیاد بشینه طراحی کنه، ریل گذاری بکنه با فرمایش رهبر. لذا من فکر میکنم به دلیل اهمیت انتخابات، به دلیل اهمیت مشارکت در انتخابات که باید مشارکت در کشور بره در یک حد معقولی و شایسته نظام و کشور ما باشه، هر مقدار ما بتونیم مشارکت رو با مؤلفه هایی که در مشارکت دخالت داره، حالا یکیش این هست که احزاب و گروه های سیاسی بیان پای کار میدونداری کنن، این خیلی مؤثره، خوبه. اگه ما یه کار کنیم که اینا دلگرم بشن بیان، این کار خوبیه. احزاب و گروه های سیاسی درون نظام حرف رئیس جبهه اصلاحات رو دارن میزنن، نباید بیرون نظام بازی کنن. ما در درون نظام داریم رقابتمون، پس کسی نمیتونه فاصله بگیره از صندوق رای، نمیشه صندوق رای و انتخابات رو تحریم کرد، چون انتخابات مال مردمه دیگه. رهبری میگه هر کاری میخوایم بکنین از انتخابات میگذره. لذا نکته‌ای که وجود داره به نظر من احزاب و گروه‌های سیاسی رو هر موقع دلگرم کنیم موثره. یه کارهایی رو هم تا زمانی که انتخابات میخواد برگزار بشه، درست دولت نمیتونه شق القمر بکنه، اما میتونه یه گشایش هایی رو ایجاد بکنه. من نمیخوام اون موضوع رو باز کنم. بعضی از اصناف به دلیل این فعالیت که الان من میکنم با من دیدارایی داشتن، میگفتن بابا بعضی از این کارهایی که وزارت اقتصاد داره میکنه، مجلس میره مصاحبه میگیره، ما اصلا فاصله میگیریم از قصه. من نمیخوام اون مستاقش رو بگم، بعد از باید یه خورده تدبیر کنن که کشور، مسئولین، اصناف، یعنی مردم احساس بکنن که بابا داره گره گشایی میشه، نه اینکه یک گره بزنی. شما میخواید چیز بگید؟
من میخواستم بگم که ما وقتی
ما زمان رو نمیدونیم، تو که
ما 15 دقیقه دیگه وقت داریم، ضمن اینکه ما در واقع در این مناظره دو تا از بچهای تحریری هم قراره که از شما سوال بپرسن، منتها تا بچه‌ها آماده بشن و دوربین هم آماده بشه که بتونیم بچرخونیم، من یک دو سال سیاسی بپرسم. آقای روحانی خب موازی که مطرح میکنن در چند وقت اخیر به نظر میسه خب تمایل دارن که لیدر یا در واقع هدایت کننده اصلاح طلبا باشن. این فضا در جریان اصلاحات وجود داره که آقای روحانی بتونن در همچین جایگاهی قرار بگیرن؟
اصلاحات خودش بالاخره گذشته داره، اساسنامه داره، شیوه نامه داره، و خدمتتون عرض کنم آقای روحانی هم داره شناسنامه است. ایشون ریشش اصولگرایی بوده و بعد گرایش میانه پیدا کرد، در وسط اصولگرایان برخلاف خودش تعریف کرد.
الان کجا؟
و الان هم در همین نقطه است.
همون نقطه است. بله. یعنی نمیتونه در واقع جایگاهشو تغییر بده و در واقع به نوعی لیدر اصلاح طلب باشه؟
نه، اصلاح طلب ها لیدراشون روشن هستش که کیا هستن.
یه سال دیگه هم از خدمت شما دارم، بعد خدمت شما برای اصولگرایان.
من احترامی که برای آقای روحانی دارم و من در انتخابات، ولی خب
آره. یه نکته دیگه هم بپرسم راجع به آقای لاریجانی. خب خیلی حرف و حدیث شنیده میشد که آقای لاریجانی بالاخره یک ائتلافی رو سامان خواهند داد با طیف در واقع آقای روحانی و از اون طرف طیف اصلاح طلبا و از یه فهرستی حمایت میکنه. خیلی استقبال نشد از سمت اصلاح طلبا، بعد اصلا تو بعضی از رسانه‌ها اصلاح طلب ما دیدیم نقدهای تندی هم با آقای لاریجانی شد. آقای لاریجانی چطور میبینید نسبت شو به اصلاح طلبا؟
ببینید آقای چیز گفتم، آقای دکتر سعد فهمم اینو بگم. ببینید من اول اینو حتما باید بگم، رد صلاحیت هایی که صورت گرفته، کسایی که میشن مثلا دبیر کلان، همشون فعالان سیاسی، همه امضا کردن اساسنامه و مرامنامه. همه این بند 2-4 تا 7 اون ماده 31 همه اینا تعهد انگشتی داده، یعنی روشنه. بنابراین این خیلی جای چیز سوال داره که چرا اینا باید رد صلاحیت نباید بشن، این باید اصلاح بشه. در این زمینه که آقای لاریجانی، به هر حال آقای لاریجانی از چهره‌های میانه اصولگرا هستش و اگر اصلاح طلبان، اون گفتم برای مقدمه، ما اگه امکان فکر میکردیم، مثلا من چرا ثبت نام کردم و یا خیلی از دوستان فکر میکردیم که چون برخی از دوستان ما هم اساسا ثبت نام نکردن، میشه یه ائتلافی رو انجام داد با در حقیقت جریان اعتدالگرا. و خب ولی الان وقتی من میگم که امکانه مثلا با آقای حسن روحانی یا با جناب علی آقای لاریجانی بخوایم بریم، بخاطر اینکه اصلا الان فعلا امکانش رو نداریم. حالا به قول شما ممکنه تغییراتی مگر 15 روز آینده که اعلام بکنن، بعد حالا دیگه نشست و باید فکر کرد که
فعلا، ولی روی خوشی نشون داده نشد باقی.
در جهت ببینید، بخاطر این امکانش وجود نداره. ما الان نمیدونیم 15 بهمن آیا از اصلاح طلبان در تهران در کلان شهرها کسانی تایید صلاحیت میشن که امکان لیست دادن داشته باشیم و بعد بتونیم ائتلاف بکنیم یا نه. ما الان اون وضعیت رو متاسفانه نداریم که تصمیم قطعی بخوایم بگیریم.
بسیار خب،
یه نکته من به مطلب آقای
بفرمایید
اضافه کنم با حرف آقای
موبایل آقای گرامی مقدم، تلاش میکنیم که سوال
آقای گرامی شما سوال چند راجع به جایگاه آقای روحانی، ما همه افراد با احترام اسم میبریم، شما دو دوره آقای روحانی مجلس 4 5 آقای روحانی در حقیقت اتفاقی که داره میفته اینه که یعنی شاید یه جمعی از اصلاح طلبای اینا میخوان که جای آقای هاشمی رو در حقیقت آقای روحانی ببینم میتونه بگیره که اون به اصطلاح بر معادلات آقای هاشمی بالاخره مدیریتی میکرد در این زمینه. بعد از آقای روحانی هم شاید بعدش نمیاد، چون اصلا رأی بردن آقای روحانی واقعا باید بدونه که مدیون اون رد صلاحیت آقای هاشمی بود، اون هجومی که یعنی بره. اون موجی که درست شد و یعنی رأی آقای روحانی پایین بودش واقعا اون زمان. آقای هاشمی هم قبلا تو مصاحبه کرده بود گفته بود که اینقدر درصد من کمک، یعنی اون داستان یه دفعه باعث شد آقای روحانی به اصطلاح تو جامعه. الان هم به نظر من اصلاح طلبای یه بخشیشون، آقای گرامی مقدم دارن میگن که حالیشون متعلق به اصلاح طلبا نیست، درسته بله. یه بخشیشون میخوام اینا میتونن آقای روحانی رو جایگزین آقای هاشمی بکنن. شاید هم آقای روحانی خودش دلش میخواد بتونه این نقش رو در بین اصلاح طلبا بازی بکنه.
50% اون طرفش چی؟ اصلاح طلبا هم دلشون
میخواد. اصلاح طلبا چند گروهن جسارتن، چون که حالا آقای گرامی مقدم اینجا هستن، اصلاح طلبا چند گروهن. یه لایه‌شون بالاخره تندرو الان انتخابات تحریم کرده، اصلا یه چیز عجیبی کرده، ولی یه بخشیشون اومدن ثبت نام کردن، اومدن تو میدون دارن فعالیت میکنن، احزابشون میخوان لیست بدن، دارن تلاش. اینا با هم متفاوته. اونایی که در حقیقت عبور کردن از این قصه، اونا دیگه آقای روحانی اینا رو هم دیگه بر نمیتابن. ولی اونایی که معتدل ترن، خب وقتی ببینن گزینه دیگری ممکنه نباشه، ممکنه اقتضایی عمل بکنن. راجع به آقای بقیه دوستان هم، یعنی گاهی موقع اقتضایی عمل میکنن. من حالا الان گذشته زمانش، این بچهای دفتر تحکیم وحدت سال 76 یه جلسه گشته بودن انجمن اسلامی، من و آقای باهنر آقای مرتضی نبوی رو دعوت کردن تو نشست خودشون. اون آقایی هم که الان ایران نیستشون، اون سردسته این دانشجوهای اینا بود که از دانشجوهای ما بود تو دانشگاه تهران. ایشون ما رو دعوت کرد و بعد دیر اومد تو جلسه. گفتیم چی بود؟ گفت ما رفتیم بودیم خونه آقای خاتمی که آقای خاتمی رو به اصطلاح کاندید کنیم برای ریاست جمهوری. ایشون یه حرف بدی زد که منعکس شد در رسانه که بره دنبال یه آدم دیگه و اومدش و گفتش که حالا بعد ما 3 نفر دعوت کردیم برای سوال جواب. بعد گفتیم خب حالا چیکار؟ گفت حالا امشب می‌خوام بره خونه مهندس موسوی، که بعد اون نشد دوباره برگشتم به سمت آقای خاتمی. یعنی گاهی اقتضایی عمل میکنه جریان، همه جریان اصولگرا هم.
در شورای وحدت چه خبره؟
شورای وحدت الان ما در حقیقت چون در کل کشور،
نه جدا از اون برنامه که شورای وحدت داره، نسبتش با شورای ائتلاف رو منظورم،
ما شورای ائتلاف
میکنید
حالا ما شورای وحدت رو به صورت گسترده 5 6 ساله در کل کشور در استان ها کارامون رو داریم، در تهران در مناطق داریم کارامون رو میکنیم. ما داریم به صورت مستقل با اون شاخصایی که داریم این کار رو در حقیقت
ائتلاف میکنیم،
لیستامون رو تنظیم میکنیم. شورای ائتلاف اقتضاعات خودش رو داره، چون مثلا میگه ما تو تهران 26 تا داریم دیگه، این سر 4 تا جا،
یعنی از همینجا اعلام میکنید که خبر از لیست مشترک نیست؟
نه الان لیستا سوا داره بسته میشه، اما بالاخره اونم اقتضاییه دیگه، اگر یه ضرورت ایجاب بکنه احساس کنن یه رقابت سنگین.
چقدر مشترکیت باشه؟
چون اصلاح طلبها الان میگن ما نمیایم، چون ما الان از سال 71 تو انتخابات مجلس اما اونا هم حتما گرم میکنن و میان لیستشون رو میدن. اگر اصلاح طلبای یه لیست جدی پروپیمونی بدن حتما این گروه های اصولگرا هم به این فکر میافتن که بالاخره ما یه لیست بدیم یه رقابت سنگین.
الان چقدر اشتراک
الان ما لیستامون سوا داره بسته میشه تو تهران در کل کشور یه خورده مشترک.
شما همه ما رو رد کنید اینا بینشون مشکل خیلی ایجاد.
ما چی کاره ایم؟ ما سوال میپرسیم. آقای سهراب
پس ما چی گفتیم؟ گفتیم الان بله. دارن کارشون میکنن، اگر اقتضا ایجاد بکنه ممکنه که با هم تو تهران تو شهرستان تقریبا گاهی مثلا 50% لیستا روی نامزد توافق.
بسیار خب. آقای سهراب علی اکبری دبیر بله. سرویس اقتصادی ما سوال داشتن.
سلام علیکم، خوش اومدید به تحریریه روزنامه جامعه جم. یه سوالی داشتم از آقای گرامی مقدم. یه اشاره کرد به موضوع برنامه. مردم دنبال برنامه نیستن، مردم دنبال اجرای برنامه. یعنی ما برنامه تقریبا همه نامزدا میبینیم ولی خب اجراش یه ذره مشکل داره. حالا با توجه به موضوعات رد صلاحیتی که اتفاق افتاده می‌خواستم صریح بگید که شما موافق شرکت در انتخابات هستی یا خیر.
من متشکرم از سوالی که فرمودید. من به صورت و اصولی و بنیادین با حضور در انتخابات موافقم. یعنی من از در دوره گذشتم در حال در جریان اصلاحات از موافقین بودم. علتش هم اینه که عرض کردم که ما بالاخره با همه این نامهربانی که ما صورت گرفته مستاقی آقای دکتر صد فرمودن. ببینید یک جریان سیاسی اصلا تراکم نامزد داره. یک جریان سیاسی که ما هستیم، ما اصلا توهی شدیم، نامزد نداریم، میگردیم با ذره بین، با به قول معروف تلسکوپ که پیدا بکنیم یه نامزدی که یکم گرایش به ما داشته باشه، مستقل باشه. این ناعادلانه بودن انتخاباته و باید از این اونایی که دستن در کارن، در دنیا بهش میگن کمیسیون انتخابات، ما اینجا میگیم هیئت‌های نظارت، اینا باید این قضیه رو اصلاح بکنن. ما ولی حتما من معتقد هستم که به خاطر اینکه این نهاد انتخابات اگر حفظ بشه، نسل‌های آینده به هر حال تغییر میکنه، جوان‌ها میان و ما بعد از اینکه عبور کنیم از 11 اسفند اون طرف انتخابات ریاست جمهوری داریم. نمیشه نهاد انتخابات رو تضعیف کرد و اساساً بایستی این فرق رو هم به مردم در مردم روشن کرد. ولی الان مشکل اساسی که ما داریم گرفتارونی، من یه عددی بهتون میگم، ما با همه نامهربانی که در هیئت‌های اجرایی انجام گرفت تقریبا 179 نفر رو دیدیم که ما رقابت میتونیم بکنیم. یعنی 179 حوزه رو امکان رقابت داریم.
کل اصلاح طلبها؟
بله کل اصلاح طلبها، چه از همه گرایش ها، کل اصلاحات هست. 179 تا ما 4-5 تا حزب نشستیم و دیدیم این امکان رقابت هست. خیلی به هر حال، در حالی که البته من در مسابقه قبلیم هم عرض کردم ما حداقل باید بتونیم 3 برابر بتونیم نامزد داشته باشیم در حوزه انتخابیه تا بتونیم مثلا 200 تا کرسی رو برنده بشیم، ولی این واقعا امکانش نیست. 179 تا الان رسیده بین 20 تا 30 تا که اصلاح طلب هستن. این 20 هم که عرض میکنم 20 تاش حتما رسمی و کادر احزاب، مثلا 10 تا هم اسم نمیبرم براشون تبلیغ میشه، اصلاح طلب هم ولی عضو نیستن. لذا ما الان با این مسئله بغرنج مواجه هستیم که امیدوار هستیم حالا هیئت‌های نظارت فکری بکنن حداقل ما برای 2/3 کرسی ها یک نامزد بتونیم داشته باشیم که با رقیب اون رقابت کنیم. واقعا آقای صد ما هیچ پشت پرده‌ای نداریم. اونهایی هم که در حقیقت میگن در انتخابات شرکت نمی کنیم، انصافا از یک زاویه حرف درست میزنن. میگن آقا وقتی ما مثلا در کرج نمیتونیم آدم معرفی بکنیم، بریم به رقیب اون رأی بدیم، خب نمیتونیم لیست بدیم. خود من معتقدم خب هر جایی که باشه، جایی که تونستیم بایستی حمایت بکنیم لیست بریم، جایی که نتونستیم خب نمیتونیم، طرفدارامون هم اینو از ما نمیپذیرن. امیدوار هستیم که این دوباره امکان برای ما به وجود بیاد.
خیلی ممنونم از شما. آقای میثم اسماعیلی هم که از بچه های قدیمی مطبوعات دبیر صفحه آخر جامعه جمعه. آقا اسماعیلی خدمت شما هستیم، بذارید میکروفونم برسه به آقای اسماعیلی.
سلامت میگم به هر دو بزرگوار. من خواستم راستش سوالم رو بپرسم از مشخصا آقای سعد در مورد دلایل رد صلاحیت ایشون، ولی حالا ترجیح دادم که زمانی هم که وجود نداره حرف خودم هم در ادامه بدم. اگه بزرگواری کنید دلایلی برای رد صلاحیتتون اگر شمردن به خود شما خوشحال میشیم بدونیم.
حالا من معمولا به اصطلاح مجلس هشتم نایب رئیس بودم، ما رو رد صلاحیت کرد چوره نگم.
آره،
از اون زمان تا الان اگه شما فکر کنیم که یک دلیل روشنی رو آمدن گفتن مثلا به این دلیل، به این به دلیل این مشکل مثلا شما رد صلاح شده، به من ارائه نشده. 12 ساله که به اصطلاح ما چیزی نمیگیم، یعنی ما چیزی مدعی نیستیم که، و بالاخره مسئولین نظام باید تدبیر کنن از افراد استفاده کنن. در این 12 سال گذشته نکته‌ای که وجود داره، ما هیچ مسئولیتی در هیچ قوه‌ای نداریم. اگر یک کسی یک تخلفی داشته باشه، بالاخره باید یه شاکی، پرونده ای، یه دردسر، یه حکمی پیدا کنه دیگه.
گمانه‌ای، صحبت شایعه‌ای،
من میدونم علتش چیه، ولی این علت قانونی نیست که.
حالا
اینا هر کسی رو نزنن میزنن عدم التزام به اسلام.
آره. شما آگاهی دارید نسبت
به این کلیه دیگه، عدم التزام به اسلام، عدم التزام به قانون.
شما خود باور میکنی که آیه 100 التزام
من برای اطلاع شما، چون سوال کردین، من بعد از انقلاب و قبل از انقلاب تو جامعه پزشکی بالاترین رأی صنفی من بود. الان من 16 سال کاندید نیستم تو نظام پزشکی، 3 دوره بودم.
یعنی
بالاترین رأی جامعه پزشکی مال من هنوز. یعنی افراد مشهوری که شما فکر میکنین اینا رأی دارن، هیچ با من رقابت نکردن. رأی منو نمیتونم بیارم بعدشم. و این تو صنفه. تو مردم من مجلس هشتم تو تهران 55,000 تا رأی آوردم. من پای صحبتام توی محافل مذهبی، چون من سخنران هستم، علما، بزرگان، میخوام بگم، ولی چون شما میخوان بدونین که چیزی، آیا میان یه مطلبی مثلا یه حرفی سخنی، مسئولین ارشد نظام روی موضوع اصلا دچار مشکلن که این چیه این داستانی که
چون فهمیدید آگاهی دارید نسبت
من همین که میگم میگه
برای همه میزنم رو که فهمیدید که اون موردی هستش که شورای نیابان اعلام
میکنه همینه دیگه
اما در پس صحبتاتون گفتید من خودم اطلاع دارم از اون درست
من علتش رو میدونم که چرا این اتفاق میفته برای اینکه یک بالاخره افرادی هستن توی مملکت ما از یه خوششون نمیاد، اینا میرسونن یه داستانی رو که وگرنه نه شیشتا
فقیه، خب اون داستان رو میتونیم
نه شیشتا فقیه با ما مشکل دارن، نه هیچ شیشتا حقوق دان، اما بالاخره یه عده داستانهایی درست میکنن و فکر میکنن ماها نباشیم بهتره. ما مشکل نداریم که ما بعد از رد صلاحیت مجلس رو اداره کردیم که از ما همه
طلب. حالا من اگه اجازه بدید خیلی کوتاه یه نقدی هم حالا عرض کردم، می‌خواستم صحبت ابتدایی در مورد دلایل رد صلاحیت.
یه جمله رو به شما
اونجا البته ما دلایلش هم متوجه نشدیم.
نه دیگه شما علتش اینه که به من هم تا الان توی 12 سال
ولی شما میدونید.
نه من میدونم چه جریانات این کارا رو انجام
میده. درست. پس
یک جریانی که وجود داره من نمی‌خواستم، چون شما سوال شخصی کردین، این موضوع ببین این موضوع چیه، این موضوع باعث میشه یه عده‌ای فاصله میگیرن. ما الان پای کاریم، داریم در کار انتخابات رو انجام میدیم، مردم رو میایم پای کار دعوت میکنیم به انتخابات، اما همه وقتی نگاه میکنن فکر میکنن ما نکنه مثل بهلول یه حالت خوش خاصی داریم که ما رو میزنن به یک دلایل واقعا ظالمانه و غلط و غلط.
معرضم اینه که ما برای روزنامه نگاریم، اگه معتقدید که اون دلایل ظالمانه است چرا عنوان نمیکنید در رسانه مثلا؟
خب حالا بالاخره باید که اون کسایی که میدونن که باید دنبال کنن اونا.
حالا من اگه اجازه دارم آقای صادق فرصتی فکر نمی‌کنم. آ بسیار عالی. خیلی ممنون.
متشکرم. ما البته تا حالا راجع به موضوع اینجا حرفی نزدیم و نه تو تیرفون
نایید. آقای صادق اینجا هم حرفی نزدید.
نه در بعضی از دوستانم تا ردشون کردم مملکت بود که شلوغ کردن. سودم درست شده کارشون. ما همینجوری که نشستیم امروز در مورد مشارکت حرف زدیم، مثل قدیم حرف می‌زنیم. اونا هم کار خودشون رو می‌کنن یه عده دوستان ما. خیلی علاقه دارم به ما.
متشکرم ازت میسم جان. ساعت 15:58 است. امیدوارم که حالا با تاخیر از رادیو پخش نشه. ساعت الان 15:58 است. اینجا تحریریه روزنامه جامعه جم، برنامه عصر جامعه جم رو شنیدید. مناظره بود بین آقای گرای مقدم و آقای سید شهاب‌الدین صدر. امیدوارم که استفاده کرده باشید. از بچهای تحریریه جامعه جم خیلی تشکر میکنم، عذرخواهی میکنم یکم یه مزاحم کارشون شدیم، و از مدیر مسئول محترم روزنامه جامعه جم آقای گیوکی هم متشکریم که این فرصت رو به ما داد. و این برنامه مشترکی است بین روزنامه جامعه جم و رادیو گفتگو. از دکتر کوچک‌زاده مدیر محترم رادیو گفتگو هم کمال تشکر رو داریم. ممنونم از دوستانی هم که از رادیو آمدن اینجا، وسایلشون آوردن اینجا و از همینجا پخش زنده کردن. این مصاحبه به صورت کامل در روزنامه جامعه جم درج خواهد شد. این مصاحبه تصویری هم ضبط شده و بعد از در واقع چند روز ما این رو در اختیار فضای مجازی قرار خواهیم داد. صوت این مناظره هم در ایران صدا قابل دریافت است. ممنونیم از همه شما و با شما خداحافظی میکنیم. خدا یارو نگهدار.
متشکرم. ما
تشکر
از همه دستم.
برنامه عصر جام جم رو شنیدید. این برنامه به صورت مستقیم و زنده از محل روزنامه جام جم تقدیم شد به شما مخاطبان عزیز.